وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب قاعده اهم و مهم که یکی از قواعد عقلیه است و به واسطه این قاعده میتوان در باب استنباط احکام شرعیه استفاده کرد، نکات مقدماتی و کلیات درباره این قاعده بیان شد. اما در ادامه به ضوابط اهم و مهم باید بپردازیم که بتوانیم با توجه به آن ضوابط در مقام عمل از این قاعده استفاده کنیم. درباره ضوابط اهم، یعنی ما بر چه اساسی تشخیص بدهیم که کدام مصلحت اهم است و بایستی آن را مقدم داشت، یا در مورد احکام شرعیه کدام حکم، کدام واجب اهمیت بیشتری دارد، که اگر تزاحمی رخ داد بین دو مصلحت یا دو حکم، ما اون چرا که اهم است برگزینیم و اون چه مهم است را کنار بگذاریم. مطالبی را بیان فرمودند محققین که حالا انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. اولا گفتند که مصالح شرعیه در باب احکام الهی، یعنی همون مصالحی که مبنا و ملاک احکام شرعیه است، به سه دسته تقسیم می شوند. مصالحی که ضروریه اند، از در زمره ضروریات هند، یعنی ضرورت زندگی، حالا زندگی مادی یا معنوی اقتضا می کند. دوم اونچه که اصطلاحاً می گویند حاجیه، از ضروریه الحاجیه، یعنی مورد احتیاجند، مورد نیازند، اما در حد ضرورت نیستند. این هم یه دسته از مصالح. و دسته سوم مصالحی که اصطلاحاً گفتن تحسینیه و گاهی هم تعبیر کردن به تتمیمیه، المصالح المتممه المحسنه. این یک تقسیم بندی است هم در کلمات علمای اهل سنت این تقسیم بندی آمده و هم علمای شیعه. مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد جلد دوم صفحه 138 عبارتی دارد به این صورت: المصالح على ثلاثه اقسام، ضروریتون که نفقت الانسان على نفسه. مصالح ضروریه، مثال زده است، نفقه انسان برای خودش، یعنی قوتی که زندگی خود انسان به اون وابسته است. خب این مقدار از غذا یا مثلا آب یا هوا یا هر چیزی که اصل زندگی انسان به اون وابسته است، که اگر نباشد حیات انسان دچار خطر می شود، این می شود ضروریه. و حاجیتون، دوم قسم دوم حاجیه است. مثالی که ایشان ذکر فرموده که نفقتهی علا زوجتهی، این مثال را ذکر کرده، قوتی و آنچه که انسان برای همسرش، نفقهی که برای همسرش به آن نیاز دارد، این مورد نیاز است. خب این حالا با از زاویه زندگی شخص انسان این مثال ها ذکر شده، یعنی در قسم اول اگر نباشد خودش و حیات خودش تلف میشه، دوم خودش سالم میماند اما همسر او یا عائله او با خطر مواجه میشن، این هم میگهد حاجیه. و تمامیتون، قسم سوم را فرموده از تمامیه، که نفقتهی علا اقاربهی، نفقهی که انسان به خیشان و نزدیکانش میخواهد اعطا بکند، لأنها من تتمت مکارم الاخلاق، اینها از تتمه مکارم اخلاق است. یعنی خوبه که انسان علاوه بر این که خودش را حفظ می کند، قوت خودش را تهیه می کند، ما یحتاج خود را، خب در مرحله دوم نیاز دارد که همسر و عائله خودش را هم تأمین کنه، خب در مرحله سوم در وسعش باشه اقدام بکند به نزدیکان و اقارب و مثلا مانند اونها. پس این یک تقسیم بندی است که الله در عبارت مرحوم شهید آوردیم خدمتتون. جناب آقای شاطبی هم در کتاب الموافقات، ایشون هم در جلد دوم، چهار جلد یا چهار جزء از کتاب الموافقات، حالا اینی که بنده دارم در دو مجلد، الجزء الاول، الثانی، الثالث، الرابع، کتاب مفصلی است. بعد ایشون هم در جلد دوم صفحه 324 تا 327 این بحث رو مطرح کرده، الی عبارت ایشون رو هم خدمتتون میخوانم. میگوید بله من عذر میخوام، کلام مرحوم شهید یه تتمه‌ای داشت یادم رفت بخوانم. بعد که این سه قسم را بیان میکند مرحوم شهید، فهمد ول اولا مقدمتان علی الثانیه، حالا بحث ضوابط اهم و مهم رو میخواستیم مشخص کنیم، معلومه دیگه عقلیه، یعنی اونی که ضروریه است بر اونی که مورد حاجت است مقدم است. کما ان الثانیه مقدمتان علی الثالثه، اینم واضحه، یعنی مطلبشون عقلیه، حالا کلامشون خواستیم ناقص نقل نشده باشه. ثانیه هم که نفقه حاجیه است، حاجیه بر تمامی مقدم است. اما کلام شاطبی میگوید تکالیف و شریعه ترجع الى حفظ مقاصدها فی الخلق، همه تکالیف شرعی بازگشتش به حفظ مقاصد شریعت است، مقاصد شریعتی که به که برمیگرده؟ به خلق. خب خدای متعال که نیاز به اونا نداره. و هذه المقاصد لا تعدو ثلاثه، این مقاصد از سه گروه، سه دسته یا سه عنوان خارج نیستند. احدها ان تكون ضروریه، و ثانی ان تكون حاجیتن، و ثالث ان تكون تحسینیتن. کلام مرحوم شهید این بود، تمامیه. ایشون کلمه تحسینیه را به کار برده. بله. بعد هم میگوید و مجموع ضروریات خمستون، پس کل مقاصد، حالا عبارت شهید بود المصالح، ایشون فهمید المصالح على ثلاثه اقسام، ایشون میگه المقاصد، مقاصد الشریعه، بالاخره فرقی نمیکنه، یعنی همون مقاصد همون مصالح. سه قسم: ضروریه، حاجیه، تمامیه. کلام شهید. ضروریه، حاجیه، تحسینیه. کلام شاطبی. بعدشان میگوید و مجموع الضروریات خمستون. حالا اون قسم اول، عنوان اول که ضروریاته، خودش پنج گروهه، پنج تا زیر مجموعه داره. و هی حفظ الدین و نفس و نسل و المال و العقل. و قد قالوا انها مراعات فی کل ملت. گفتن که این پنج مقصد در همه ملل مورد رعایت بوده، مورد توجه و اعتنا بوده. حالا بعد شروع میکنه توضیح دادن. موید و ضروری ما لابد منها فی قیام مصالح دین و دنیا. تعریف میکنه ضروری کدام است. شهید تعریف نکرده بود، مرحوم شهید اول مثال ذکر کرده بود، ایشون تعریف میکنه. موید ضروری آن است که بدی و گریزی و چاره‌ای نیست از آنها. در چه چیز؟ فی قیام مصالح دین و دنیا. یعنی اگر انسان بخواهد مصلحت دینی و دنیویش تحقق پیدا بکنه، حتما باید اون را داشته باشه، گریزی از اون نیست. به حیث و ازا ارمشد که فقدت لم تجر مصالح دنیا علی استقامت، که اگر نباشه مصلحت دنیا برپا نخواهد شد. بل على فساد و تهارج. فساد و تهارج هر جو مرج مثلا حاصل میشه. حالا ایشون در این عبارت هایی که به کار برده است، به نظر میاد که هم حیات فردیه را و هم حیات جمع اجتماعی را مد نظر داره. توجه می فرمایید؟ چرا؟ چون باید علا فساد و تهارج. معنی مسئله تهارج به حیات اجتماعی، مثلا خود اصل حکومت اینطوری میشه، یعنی اصل وجود حکومت در نظام اجتماعی میشود از ضروریات، که امیرالمومنین علیه السلام هم در اون کلام معروفشون فرمودن لابد للناس من امیرن برن او فاجرن. مرحوم شهید تعریف نکرد، فقط مثال زد. مثالهاش هم از زاویه زندگی فردی بود. اما این کلام آقای شاطبی خب از این جهت جامع تره، بهتره. هم تعریف کرده و همجوری تعریف کرده که ضروریات فردیه و ضروریات اجتماعی هر دو را شامل میشه. این به لحاظ حیات دنیوی. بل علی فساد و تهارج و فوت حیات و فی الاخرى. حالا ایشون نظر به مصلحت اخروی هم دارد. و فی الاخرى فوت النجات و النعیم و رجوع بالخسران المبین. این میشه ضروری، یعنی هر امری که اگر نباشد به لحاظ دنیا حیات فردی و اجتماعی دچار اختلال می شود، زندگی به هم می خوره. یا به لحاظ اخروی فوت چه چیزی فوت می شود؟ فوت و النجات و النعیم، یعنی از بهشت می ماند، حرمان از بهشت و مستوجب دوزخ میشه. حتی که هر چیزی که اینطوری باشه. بله. و رجوع بالخسران المبین. مثلا خب اصل ایمان این گونه است، اصل ایمان. چون اگر اصلا ایمان نباشه دیگه 100% آدم اهل دوزخ، کفر و ارتداد و اینها، آدم دوزخیه. حالا اگر ایمان باشه، بله، وقت واجبات هم البته رو دادبندی داره دیگه، مثلا مثل صلات و امثال اینا، عمدن کسی صلات رو کلن ترک بکنه، این هم همینطوره، این هم از نعیم بهش باز میمانه. اما ممکنه بعضی واجبات رو انجام میده، گاهی در بعضی واجبات احیانا ممکن از کوتاهی کنه، بالاخره اینجور نیست که 100% دیگه این اهل که دوزخ باشه و اینکه مخلد هم باشه. پس بنابراین ایشون نگاه به مصلحت اخروی هم داره، گفته از ضروری آن است که اگر نباشد انسان دیگه از نعیم باز میمانه، از بهشت باز میمانه، اهل خسران مبین خواهد شد. و اما الحاجیات فمعناها انها مفتقر الیها من حیث توسعه. حالا این یه خورده با کلام مرحوم، با مثال مرحوم شهیدم فرق میکنه. بله دقت میفرمایید، نگاهی که ایشون، توضیحی که ایشون داده این است که بعد از اصل ضرورت مسئله توسعه است. فرض بفرمایید که آدم اگر چنانچه آب نخوره، غذا هم نداشته باشه بخوره، آب هم گیرش نیاد که بخوره، مثلا هوا هم یه جایی نباشه که بتواند فرض کنیم تنفس کنه و اصلا میمیره. اما حالا اگر خانه نداشته باشد، یعنی خودش مسکن شخصی نداره، ولی خب بالاخره میتواند حالا مثلا اجاره کنه، میشود که حتی چادر بزنه مثلا ها، یعنی با اینا اینجوری است که از بین برود، اما البته به فشار و به سختی میفته. اینا میشه حاجیات. میفهمد که من حیث و رفع الضیق المؤدی فی الغالب الى الحرج والمشقت اللاحقه به فوق المطلوب، یعنی خلاصه اون چیزهایی که آدم رو به عسر و مشقت میاندازه اگه نباشه، اگر چنانچه نباشه دچار یک عسر و مشقتی میشود، حالا به لحاظ حیات دنیوی نمیشه حاجیه. نبرده از روی مسئله اینکه همسر همیشه که یا خود انسان، نه حالا خود انسان، زندگی خودش، عائلهش، یه چیز ضروریاته، یکی حاجیاته، یعنی باعث توسعه میشه، اگه نباشه دچار عسر و حرج میشه. ولکنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادی المتوقع فی المصالح العامه، به اون مرزی که آدم به تلف بشه و فساد اینو بفته نمیرسه. خب و اما تحسینات قسم سوم که شهید، جناب شهید فرمودن که المشه تتمیمات. و اما تحسینات فمعناها الاخذ بما یلیق من محاسن العادات و تجنب الاحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات و یجمع ذلك قسم مکارم الاخلاق. اینجا کلام ایشون با کلام مرحوم شهید کاملا همسو و همجهته، چون ایشون هم فهمود که چیزایی که از مکارم الاخلاق حساب می شود، اینکه آدم به اقربا و خیشان و مثلا همسایه و غیره هم انفاق بکنه، مالی داشته باشه به اونا بدهد، میشه تحسینات. تعریفی هم که ایشون کرده همینه، اونی که از محاسن عادات هست و از رذایل اخلاق، از تجنب احوال مدنسات آدم از اونها اجتناب میکنه. خب این الموافقات، آدرس رو عرض کردم، جلد دوم صفحه 324. حالا تتمه کلام ایشون این اون رأیی که صادر میکنن که در رتبه بندی این مصلحت ها، که البته مسئله واضحی است، میفهمد المقاصد الضروریه فی الشریعه اصل للحاجیه و تحسینیه. این اصل است، یعنی اگر امر دایر بشود بین این که آدم یا مصالح ضروریه را تحفظ کند یا مصالح تحسینیه یا حاجیه، مقدم همین مصالح ضروری است. فلو فرض اختلال ضروری به اطلاق، چون اگر بنا باشد که اصل آدم بمیره دیگه حالا نوبت به توسعه دادن به زندگی نه نمیرسه که لختل، اگر این ضروریه مختل بشه اونو مختل میشن، اختلالی به اطلاق. ولا یلزم من اختلاله ما اختلال ضروری به اطلاق. این هم پس کلام ایشان، این همون آدرسی که عرض کردم، صفحه 331 صفحش. خب پس این یکی از مطالب. حالا ما برای این قاعده، این ضابطه، این در واقع این شد ضابطه، ضابطه چه شد؟ که مصالح سه دستند، یا ضروریه‌اند، یا حاجیه‌اند، یا تحسینیه، تتمیمیه. اگر محظور نتواند جمع کند بین اینها در مقام عمل، بایستی ضروریه را مقدم بداره. اگر تضاحم شد ما بین حاجیه و تحسینیه، باید حاجیه را مقدم بداره. مطلب هم روشن. در شرع اسلام، حالا ما از ادله نقلی ها، این که بحث عقلی مسئله است، خیلی هم واضحه، همه عقلا هم اینا را رعایت میکنن. اما به لحاظ ادله نقلیه هم اگر بخواهیم تیمنن تبرکن استنادی بکنیم، و مستحضری در قرآن کریم در چند آیه فرموده است که مثلا میته، اکل میته حرام، چیز از حرام است، ممنوعه. دم، آشامیدن خون حرام است. لحم خنزیر حرام است. و ما اهل بهی لغیر الله، برمی شود که این حرام است. اینا تحریم کرده. اما پشت سرش فرموده است اگر اضطراری رخ داد، در حد اضطرار عیب نداره. خب این کاملا مبتنی است بر همین قاعده، یعنی این دستور قرآنی، این مبتنی است بر همین قاعده که یعنی اگر چنانچه حیات انسان در حال تلف شدن باشه، خون هم اگر بیاشامد دیگه مانعی نداره، در اون حدی که این اضطرار را برطرف بکنه. چون معلوم شد که ضرورت اقتضا میکنه این معنا را، یعنی این ضروریات دیگه توبیحل، بله از ضرورات توبیحل محظورات، قاعده معروفی است که ضرورات محظورات ممنوعات را مباح میکنه. البته به اندازه دیگه، از ضرورات تقدر و به قدر ها، نباید بیش از این مقدار باشه. اینا هم میتواند به عنوان، حالا آیات متعددی داریم، یکی سوره مبارکه بقره است، آیه 173، انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم، 173 بقره. نظیر همین آیه سوره مائده آیه 3 و سوره انعام آیه 145 هم همین نظیر است. این یک ضابطه، از این میگذریم. خب ضابطه دومی که بیان کرده اند این است که ضرورات یا ضروریات که در کلام شاطبی هم آمد پنج تاست، معروف اون ضروریات پنجگانه، بین خود اینها هم یک نحوه تقدیم و تأخر و اهم و مهمی حاکم است. این را هم بعضی ها متحدث شدن بیان کردن به این صورت، من کلامشون را نقل میکنم، از کتاب ضوابط المصلحه، ضوابط المصلحه صفحه 218، محمد سعید رمضان البوتی، از علمای سوریه است. شنیدید شاید اسمش را، که آده عالم معروفی است. بله کتابی هم در رد سلفی ها دارد که کتاب معروفی است، بهش استناد میکنن. حتی حضرت آیت الله سبحانی در کتاب بحوثشان کلام ایشون را اونجا نقل کرده است. محمد رمضان، سعید محمد رمضان بوتی، به نام السلفیت و مرحلتون زمنیتون مبارکه لا مذهب اسلامی. سلفیگری، سلفیه یک مقطع زمانی نیکو و مبارکی است که در تاریخ اسلام رخ داده است، اما یک مذهب نیست. مذهب اسلامی که بخواییم بر اساس آن تکفیر کنیم، افرادی را مسلم بدانیم، کافر بدانیم، مشرک بدانیم، این نیست. بله سلفیه یک مرحله است، مرحلتون زمنیتون مبارکه. البته مقصودشون از سلفیه ای که میگوید مرحلتون زمنیتون مبارکه، اون سلفیه است که توسط شخصیت هایی مثل سید جمال الدین اسد آبادی و بعد هم حالا یا سید جمال الدین افغانی دیگه، سید جمال خلاصه لا وطن الله هست، هم اسد آبادی هست، هم افغانی هست، هم بین المللی، بله جهان اسلام، سید جمال الدین عرض شد خدمتتون که اینو مطرح کرد که دنیای اسلام اگر بخواهد به عزت برسد باید به سلف برگردد. این ایده و شعاری بود که اون مطرح کرد، این شد سلفیگری، یعنی باید برگردد به روش سلف. اون روش سلف چه بود؟ غیرتمندی، وحدت در مقابل بیگانگان، هم آهنگ بودن، متحد الکلمه بودن، خلاصه از این شقه شقه شدن ها میگفتش که باید ما نجات پیدا کنیم که استعمار آمده تقسیم کرده کشورهای اسلامی را لقمه لقمه کرده، اینا در مقابل هم ایستادن و لذا به عزت نمیرسن. این یک نوع فکر سلفیگری مبارک است که برگردیم به سلف. اما حالا این که عبدالوهاب و محمد بن عبدالوهاب و دیگران مطرح کردند که این را معیار کفر و شرک کردند، آمدن گفتن که این رفتارها، این اعتقادات کسی داشته باشد اینها اسلام است و الا فلا، ایشون میگوید این خودش بدعت است. خیلی جالب بحث کرده، میگه این که اینها آمدن این تفکر را به عنوان سلفیه یک مذهب کرده اند و شاخص برای ارزیابی و اندازه‌گیری، هازا بدعتان، چون هیچ اصلی ندارد. البدعه ادخال ما لیس من الدین فی الدین بما انه من الدین. میگه این از کجا شما اینو در آوردید؟ چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ داجی از این مقصود که این شخصیت، حالا چنین شخصیتی هم از کتابش هم کتاب خوبیه. در این کتاب ضوابط المصلحه اینطور گفته گفته است فما به یکون حفظ الدین مقدم علی ما یکون به حفظ النفس. این تقریبا میشه گفتش که مطلب واضحی است، روشن هم هست، شاید اختلافی هم نباشه، چون ایشون مدعی اجماع هم هست. ایشون ادعا کرده است که این که من دارم میگم اجماعیه. اگر امر دائر شد بین حفظ الدین و حفظ النفس که نتوانیم هم دین را حفظ بکنیم هم نفس را، یا این یا اون، دین مقدم است، بعد نفس را بدهیم تا دین بماند. این یک عند تعارضه ما و ما یکون به حفظ النفس مقدم علی ما یکون به حفظ العقل. حالا اگر امر دائر شد بین این که آدم بماند عقلش زائل شود، یا اینکه عقلش زائل شود و به اصطلاح عقلش زائل نشود بمیرد، کدوم مقدمه؟ میگه حفظ نفس مقدم است. مثل همین که میدانید اگر فرض کنیم انسانی، طبیب، دکتر یک مرضی دارد، برای علاجش شرب الخمر را تجویز کند، به او بگوید تو باید شراب بخوری تا خوب بشه، خب شراب بخورد عقلش زائل میشود، خب این مانعی نداره، یعنی اینجا این مقدم است. پس ما یکونو به حفظ النفس بر عقل مقدم است، این در تعارضه ما آید. و ما یکونو به حفظ العقل مقدمون علی ما یکونو به حفظ النسل. حالا اینجا اگر چنانچه نسل بماند بی عقل، عقل بماند بی نسل، میگوید نه، این حفظ العقل تقدم دارد بر اینکه، حالا شاید اینم ادلش هم از خود آیات و روایات و اینام استفاده میشه، اون اهتمامی که در شرع مقدس برای اینکه انسان نسل و فرزند درست درمانی خلاصه داشته باشد، توصیه های مؤکدی که شده است که اینا را رعایت کنه، اینم از استفاده میشه این قاعده. و ما یکون به حفظ النسل مقدم عند التعارض علی ما یکون به حفظ المال. و این معلومه دیگه، اگر امر داده بشود که مالش بماند نسل نماند، یا نه مال را بدهد برای اینکه این نسل ادامه پیدا کند، خب حفظ النفس نسل مقدم است. طبعا یه قاعده ای ما داریم دیگه خیلی بدیهیه، همه میدانیم که المقدم علی ما هو و مقدم علی امر آخر مقدم علی ذلک الامر الاخر. یعنی چه؟ یعنی این ترتیبی که آوردیم که ایشون ذکر کردن، گفتن که حفظ نسل مقدم است بر حفظ مال، خب خود حفظ دین و حفظ نفس و همه و حفظ عقل و همه مقدم است دیگه، چون اونا مقدمن بر حفظ نسل. حفظ النسل مقدم علی حفظ المال، بله، و حفظ الدین و النفس و العقل مقدم علی حفظ النسل. المقدم علی المقدم علی شیء مقدم علی ذلک الشیء. این دیگه واضحه دیگه، یعنی چیز واضحی است، ذکر نکردم. خب این هم حالا یک ضابطه، اینا که قدر روشن‌تره از اینا بگذاریم. پس این شد دو تا، از ضروریه، الحاجیه، از تحسینیه، این تمام. بعد از ضروریه خمسه، باز خود اینا هم بینشون یک رتبه بندی هست، اهم و مهم. اینم مطلب دو. ضابطه سوم که بسیار مفید است و راه گشا این است که اون چه که مصلحت نوع است، مصلحت عمومی است، بر مصلحت فرد، مصلحت شخصی تقدم دارد. اگر تعارض تزاحم پیدا بشه کدام رو باید مقدم کنیم؟ قطعا مصلحت نوع بر مصلحت فرد مقدم است. به چه دلیل و چرا؟ خب اولا اینکه کسی اگر به خود احکام شرعی رجوع کنه، در جای جای احکام شرعی این رو میتونه ببینه که اینطور هست. علاوه به لحاظ عقلی هم مسئله عقلی است، مسئله عقلیه. مثلا با یک مثالی بیان بکنیم، این عقلیه. حفظ مصلحت نوع مستلزم مصلحت شخص هم هست. اگر مصلحت عمومی تأمین شود، شخص هم از اون مصلحت خیر میبینه، نفع میبره. عکسش اینطور نیست، عکسش اینطور نیست. مثلا یکی از مثال خیلی روشن بیان این مطلب که مبتلا به هم از تو دیگه نوعا همه هر جور مثال کم میارن به این مثال میزنن، ما هم الان مثال میزنیم، قضیه قوانین راهنمای رانندگی دیگه. مستحضرید همه تو اقتصاد، تو هر سیاست، هر جایی که خلاصه بحث میکنن وقتی میخوان مثال بزنن، یعنی راحت ترین مثاله. یکی مثال راهنمایی خیلی راحته، یکی مثال دکترها، اطباء، پزشکی. این دو تا مثال اگه دیده باشید در السنه سیاستمداران و فوتبالیست ها و ورزشکارها و همه هست، همه از این استفاده میکنن، علما و اینا. خب این درست است که این شخص اگر چنانچه بخواد رعایت کنه ممکنه یک نفعی مصلحتی از دستش بره که معطل میشه، یک کار خیلی مهم میداره، باید به اون کار مهمش برسه. اما اگر بنا باشه که این قوانین رعایت نشود، اون وقت به هم میریزه دیگه، تصادفات زیاد میشود، کشت و کشتارها زیاد میشه، یعنی این حوادث رانندگی. همین بنده خدایی هم که حالا اینجا اگر بیستد و رعایت کند، بله الان یه مقدار ضرر میکنه، بعد یه جایی ممکنه اصلا تو اون تصادف از بین بره، یعنی در واقع دامنگیر خود او هم میشود. حالا خودش نشه، بچه‌اش میشه، بچه‌اش نشه، داداشش میشه، عموش میشه، خلاصه یکی از کس و کارش میشه و این یه جوری او را هم دچار مخمصه سختی میکنه. لذا اگه عبارتی از مرحوم میرزای قمی در اینجا نقل شده، روایت قشنگی است، عبارت قشنگی است. میگه فان مصلحت العامه مصلحت الخاصه، اون مصلحت عمومی در برگیرنده مصلحت خصوصی هم است. حالا اگر فرض کنیم یه جایی اینطور هم نشه، مثلا کار به دادن جان بیانجامد، یعنی مصلحت عمومی اقتضا میکند که انسان حتی جانم بدهد، این تا اونجا باید پیش بره، مثل بحث جهاد و دفاع اینا، بله؟ اینجا ممکنه کسی بگوید که خب این بنده خدا دیگه از بین میره هستن، یعنی کشته میشه، چیزی گیرش نمیاد که. حالا این مثال های رانندگی و غیره این است که بالاخره هست، در یک جای دیگری از این قاعده او منتفع میشود، اما وقتی که خودش اصلا در جان میدهد برای حفظ مصلحت نو، چطور اون منتفع میشود؟ خب این به لحاظ اینه که به نظرم باید اینطوری تبیین بکنیم اون جاها را که مصلحت فرد فقط مصلحت دنیویه نیست، فقط مصلحت دنیویه نیست. یعنی اگر فقط ما در ظرف حیات دنیوی ببینیم، بگیم بله اونجاهایی که دیگه آدم میخواد جانش را بدهد تا دیگران نوع عام بماند، چرا بدهد؟ جانش را ندهد. اما اگر بگوییم خب سعادت یا مصلحت معنوی هم مطرحه، یعنی اونجا وقتی که او جان میدهد یک خیر کثیری عائد خودش میشود، که اول قطره دم من شهید در راه خدا که میریزد روی زمین همه گناهانش بخشیده میشود. این خیلی مصلحت مهمی است، یعنی اشاره این را قرار داده. پس بنابراین چه اونجایی که خود میماند که بخواهد مصلحت دنیویه را ببرد، مصلحت نو مصلحت فردم هست، چه اونجایی که خودش نمیماند، حالا شهید میشه کشته میشه، اونجا هم باز مصلحت خودش هست، منتها مصلحت معنویه، مصلحت اعظم و اکملی که معنویه باشه. عبارت، حالا من چند تا عبارت خدمتتون بخوانم اینجا بد نیست. جناب آقای که از یک عالم شیعی مقدار بخوانیم یه عالم سنی، چون عرض کردیم این بحث اهم و مهم که از خصوصیاتی که داره اینه که مذهبی نیست، فرامذهبی است. یعنی فقه شیعه، فقه اهل سنت به رسمیت این را شناخته. خودش نکته قشنگیه، یعنی با نگاه تقریبی اگر ما بخوایم یک قاعده فقهی مطرح بکنیم در بحث فقه که مشترکون بین فقه شیعه فقه سنت، یکیش همین قاعده اهم و مهمه. هم آقای قرضاوی در کتابی دارد، یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم، به نام فقه الاولویات، کتاب قشنگی هم نوشته به نام فقه الاولویات، یعنی چیزهایی که اولویت دارد به لحاظ نگاه فقهی. حالا یک فقیه میخواهد با نگاه اولویت کار فقاهتی بکنه، کتاب ایشون نوشته از دراستون جدیده فی ضوء القرآن و السنه. بله، این رو من از نمایشگاه پارسال به نظرم خریدم، مکتبتو الناشر مکتبتو وهبه، بله، شارع الجمهوریه قاهره، خلاص چاپ قاهره است. بله، ایشان رو من یه مقدار عباراتش میخوانم، خیلی مفیده. از شهید مطهری هم میخوانم، یعنی از دو تا فقیه مجتهد معاصر، یکی شیعی یکی سنی، در این بحث تقدیم و مصلحت نوع علا مصلحت شخص که چقدر راهگشاست در حل مسائل. 124، صفحه 124 این کتاب فقه الاولویات، عنوان داره از اولویت حقوق الجماعه علا حقوق الافراد. و مما یذکر هنا ایزن فی فقه الاولویات ان الفرائض المتعلقه بحقوق الجماعه مقدمه على الفرائض المتعلقه بحقوق الافراد. استدلالش چیست؟ کلام میرزای قمی چه بود؟ فرمود که مصلحت العامه مصلحت خاصه. نظیر اون تعبیر رو ایشون داره، فان الفرد لا بقاء له الا بالجماعه. چرا مصلحت جماعت، حقوق جماعت بر فرد مقدم است؟ فان الفرد لا بقاء له الا بالجماعه ولا يستطيع ان يعيش وحده فهو مدني بطبعه كما قال القدماء او هو حيوان اجتماعي كما قال المحدثون. جدیدی ها میگوین انسان حیوان اجتماعی است، قدیمی ها میگفتن انسان مدنی به طبع است، یعنی حیات اجتماعی برای چیه؟ یک ضرورته. پس فرد باید اول جمع را حفظ کند تا خودش هم در این جمع دارای حیات باشه. بله، فالمرء قلیل به نفسه کثیر به جماعته. خودش کمه اما با جماعت زیاده. بل هو عدم به نفسه، اصلا خودش به تنهایی هیچه نیست، موجود به جماعته. حالا تعابیر قشنگی هم به کار برده ادیبان است. خب، و لهذا قرر العلماء، مثال قشنگی میزنه، و لهذا قرر العلماء فالتعارض بین الجهاد اذا كان فرض کفایت. دو نوع جهاد، یه وقت واجب کفاییه یه وقت واجب عینیه. حالا اگر واجب کفایی شد جهاد، یعنی من به الکفایه در میدان خلاص نبرد هست، کسی والدینش، یعنی فردی است میخواد برد جبهه، من به الکفایه هم در جبهه وجود دارد در خط مقدم برای مقابله دفع مثلا اون خطر اعدا، پدر مادرش راضی نیستن، این میخواد برد جبهه، پدر مادرش راضی نیست. علما میگوین که اینجا اهم رضایت پدر و مادر است در این مورد. این اهم است، چون برای خاطر اینکه اونجا به قدر کفایت هست، این رضایت پدر و مادر از دستش میره، حقوق حاصل میشه. اما اگر واجب جهاد عینی شد، یعنی به مقدار کفایت نیست، اگر این نرود، اون وقت دشمن غلبه پیدا میکنه، کل مردم دچار هجمه دشمن میشن. در اینجا چی؟ پدر مادر میگه نرو، جهاد است، باید برود. اینجا اهم این است که برود به جهاد. پس اگر چنانچه دوتاش واجب عینیه دیگه، پس در مثال اول الجهاد واجب کفایی و بر الوالدین واجبان میشود که عینی. اونجا بر والدین، رضای والدین مقدم است. اما اگر دوتاش واجب عینی شد، جهاد واجب عینی است، بر والدین هم واجب عینی است، اهم جهاد است در اینجا. این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که مصلحت عامه اقتضا میکنه. اگر نرود، دشمن غلبه میکنه، همه را از بین میبره، ناموس و زن و بچه و مال و جان و همه از بین میبره. این مثالی که ایشون ذکر کرده اینه. بعد میگوید صحیح ان برهما و طاعتهما فرض و عینن. درسته است که اطاعت از اونها یا بر به اونها واجب عینی است. کما ان الجهاد هنا فرض عینن در اون قسم دوم، ولکن فرض الجهاد هنا لحمایت الامه، جهاد برای حمایت امت است کلها، و منها الوالدان، در درون اون امتی که جهاد برای حمایت اوناز والدین هم هستن، اینا هم هستن. فلو سقط البلد او هلک اهله لهلک الابوان، و اگر اونا از بین برن اینا هم از بین میرون. فی من هلک فالجهاد هنا لمصلحت العامه. این یک مثال. یک مثال دیگری که ایشون آورده، یک دو دقیقه وقت هست این مثال هم عرض کنم. قبلا البته اینا مفصل مثالش رو داشتیم و خاطر شرفتون باشه، هم از صاحب شرایع در معارج، هم از خود شرایع و جواهر در جواهر. مثالی که معروفه، تترس کند عدو دشمن به جمع من المسلمین من النساء والولدان او الرجال من المسلمین، تترس کند سفر قرار بدهد. خب اینجا فقها گفتن که همیشه هست که باید بله اینها را اقدام کرد، اینها کشت و اینها شهید حساب می شوند برای دفع شر اعدا. ایشون این مثال را آورده، کمان که در فقه ما هم هست، مویت و تطبیقا لهذه القاعده تقدیم حق الامت على حق الفرد، این موردی که گفتیم، اجاز الامام الغزالی و غیره، یعنی ابو حامد غزالی، نه اون غزالی معروف، ابو حامد غزالی و غیره، رمی المسلمین اذا تترس العدو به. اینا گفتن جایزه که تیر بیاندازد، یعنی این مسلمان هایی را که اونجا هستند در واقع بکشه برای اینکه عدو را از بین ببرد، به شروط معینه. حالا باید زیاد روی نکنه، اندازه معینی باشه، استرار باشه. من من المقرر الذي لا نزاع فيه، با اینکه ما حکم اولی چیه؟ این است که ان حقن دماء المسلمين واجب و انه لا يجوز سفك دم مسلم بغير حق، کسی حق ندارد خون کسی را به ناحق بریزه. بله، این یک حکم اسلامیه. فکیف تجاز مثل القزالی رمی هؤلاء المسلمین البراء، چطور اجازه داده است اینا که گناهی نکردن بله اینا را بکشه؟ فی جیش العدو الکافر، اون گرفته اینها را، اینا که خودشون گناهی نکردن. انما استجاز ذلک و کل من وافقه، همه اونایی که با ایشون موافقن، صیانتا للجماعه و حفظا للامه من الهلاك، بحثش اینه. فان الفرد يمكن ان يعوض و اما الامه فلا عوض لها، این بدل داره، عوض داره دیگه، اون که دیگه عوض نداره، همه از بین میرون. بله، بعد کلام را اینجا نقل کرده. اون وقت میگه یه عده به غزالی اشکال گرفتن، گفتن که آقا جان اینم خودش صفک دم است دیگه، مگه شما نمیگید سفک دم مسلم، این خدا شما سفک دم میکنید. ایشون گفته است که بله، اما اگر ما این سفک دم را نکنیم، یعنی این عده از مسلمان ها که بیگناهن خوش نریزیم، اون وقت خونای بیشتری ریخته خواهد شد. این در واقع میشود مصداق یک قاعده، مثلا میگن دفع افسد به فاسد، یعنی ضرر بزرگتر را با ضرر کوچکتر بتونیم اینا دفعش بکنیم. اینم این مطلبه. مرحوم آقای مطهری هم دقیقا همین آورده و خیلی روش مانور داده تو کتاب اسلام و مقتضیات زمان، و یه مطلبی را بین آلبر کامو و سارتر، دو تا از فیلسوفان غربی، چون اونجا خب آقای مطهری دیگه بحثاش اینجوریه، یعنی نوعاً مطالب اسلامی را که بیان میکنه نظر فلاسفی غربی، حقوق دادان غربی این دارم گاهی میاره و تطبیقی و اینا، من سبک شهید مطهری اینجوری بسیار جذاب میشه. مگوید بله، یک گفتگویی است بین آلبر کامو و آقای جان پل سارتر در این که همین مسئله که اگر چنانچه حفظ جان یک عده زیادی، یک جامعه متوقف بر این شد که یک عده‌ای را از بین ببریم، هیچ گناهی هم نکردن، تقصیری هم ندارن، آیا جایزه یا نه؟ اخلاقیه یا نه؟ آلبر کامو میگوید نه، سارت میگوید چرا؟ اینو من چون نزاع شده، آلبر کامو میگوید نه جایز نیست، جان پل سارت میگوید جایز هست. شهید مطهری میفهمد فقهای اسلام همه طرفدار سارتن در این مسئله، آلبر کامو تنها مانده. این تعبیر ایشان اینه، نگه فقهای اسلام میگن بله در این شرایط اگر با این وضعیت باشه این جایزه. ایشان هم این مطلب را در کتاب اسلام و مقتضیات زمان خواستید ملاحظه بفرمایید، جلد دوم بله صفحه 23 و 24 ای را ملاحظه کنید. حالا ادامهش را انشاءالله تعالی بعدا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.